شد. و اذا مسه الخیر منوعا، وقتی هم وضعش خوب میشه خدا رو فراموش میکنه، منوعه، منع میکنه، به کسی کمک نمیکنه. سه تا صفت منفی تو این آیاتی که خوندم برای انسان آورده: حلو، جزوع، منوع. حلو با هی دو چه یعنی حریص، جزوع یعنی کم تحمل، منوع یعنی کسی که خلاصه تیشه رو به خوده، همش برای خودش چونه میزنه. حالا جالبه، دقت کنید، بعد از این ستا میفرماید الا المسلین، مگر نمازگزار. چرا میگه الا المسلین؟ مسلین رو استثناء کرده، سوره معارج دیگه، یعنی کسی که اهل نمازه، نماز جلو حلوع بودن رو میگیره، نماز جلوی جزوع بودن رو میگیره، آرامش میاره، نماز جلوی منوع بودن رو میگیره، حس کمک به دیگران به انسان میده. این یکی از آثاری که هست. علت دیگر این عبادت تکراری که هر روز باید انجام بشه اینه، بعضی از اوقات رها کردن یک عمل، مثلا آقا شما فرض کنید کسی داروشو نخوره یا غذا رو ترک کنه یا یه روز کلاس نره، مدرسه نره، این موجب میشه آسیب پذیر بشه، سر سوال امتحانات میمونه، نمیتونه جواب بده چون یه روز نرفته مدرسه. مثال عرض میکنم، گاهی از اوقات ترک یک عمل انسانو آسیب پذیر میکنه. شما فکر کنید بدن شما ضعیف شه، راحت سرما میخورید، راحت ویروس میگیرید. قرآن میفرماید اگر کسی نمازو ضایع کرد، زمینه میشه برای اینکه شهوت برش غلبه کنه، زمینه میشه برای اینکه راحت تو فحشا بیفته. سوره مریم آیه 59 نگاه کنید، میفرماید فخلف من بعدهم خلف. خیلی عجیبه این آیه، و من فکر میکنم مشکل جامعه ما امروز همین دوتاست. میفرماید در آینده افرادی میان دو چیز رو، دو تا کار میکنن و سقوط میکنن. دلیل سقوط جامعه رو این دو چیز میدونه قرآن: یک، عزاء الصلات، نماز رو ضایع میکنن، نمیخونن، گاهی میخونه گاهی نمیخونه، بیتوجهی میکنن. دو، و تبع او از شهوات، شهوت رانی میکنن، رابطه با نامحرم، رابطه با زنها، شهوت ریاست، شهوت پول. فسوفه، ببینید آیه رو دقت کنید، آدرس دادم سوره مریم آیه 59. درسته این آیه راجع به بنی اسرائیله، ولی تو روایات داریم که این مال امت پیغمبر آخر الزمان هم است. پیغمبر خودش فرمود بعد از من این اتفاق میفته، یعنی نماز ضایع میشه، شهوترانی زیاد میشه. این درست مثل آدمیه که دارو نمیخوره، مریضی هم دورش هست، سقوط میکنه. فسوف یلقون غیا، غی یعنی به انحراف و سقوط کشیده میشه. نماز رو، حالا عزیزانی که صدای ما رو میشنون مخصوصا جوانترا، سیاسیش نکنید، چون فلان آقا تو حکومت بد عمل کرده، فلان قاضی بد حکم کرده، فلان آقا دزدی کرده، فلان آقا اختلاس کرده، پس من نماز نمیخونم. ربطی نداره. گناه کرد در بلخ آهنگری، گفت به شوشتر زدن گردن مسگر، آقا که تو قاضی حکم بدی کرده، خب باشه شما بهش اعتراض کن. پدرم تندی کرده، من نماز نمیخونم. یه دختری رو میخواستم به من ندادن، پس من نماز نمیخونم. 30 سالم شده ازدواج نکردم، هرچی دعا میکنم خواستگار ندارم، پس من نماز نمیخونم. جالبه این پس من نماز نمیخونم یه نتیجه تو همه ایناست. من چون صدها مورد نار کارشناسی کردم فراوان، خب میدونید آمار الان تو جامعه، من نمیخوام آمار رو منبر بدم، ولی آمار نمازخون بالا نیست، تعارف هم نداریم، نمیخوایم سرمونم زیر برف کنیم بگیم نمیبینیم. نمازهای موسمی رو من کار ندارم، را میاد مشهد پنجشنبه میاد نماز جماعت، اربعین میره کربلا نماز میخونه. من کلیت استمرار در نماز، واقعا الان چند تا آدم از قطار ما پیاده میشه تو نماز، چند تا آدم از اتوبوس ما پیاده میشه، تعارف که نداریم، آمار نمازخون پایینه، تعارف نداریم، یعنی درصدی که توقع میره پس از انقلاب این نیست. یکی از دلایل و ریشه هاش، حالا سستی هست، تنبلی هست، اینا تارک نماز نیستن، کاهل نمازن. تارک نماز که کافره، من ترک الصلاة متعمدا فقط کفر، انکار نماز کفر. نه اینا منکر نیستن، کاهلن، اما این کاهلی و سستی در نماز ریشه ها و عوامل مختلفی داره. گاهی خانوادگیه، گاهی جهل رو آثاره، گاهی حکومتیه، گاهی عملکرد غلط یک وابسته به دینه. آه این مدده، این روحانی، این عالم یه خطایی کرده، میگه لابد نماز. آه این آقا که نماینده نماز نیست، نماز رو پیغمبر آورده، خدا فرموده. گره نزنیم بحث نماز رو به مسائل سیاسیمون، به مسائل اقتصادیمون. آه دلار گرون شده پس من نماز نمیخوانم. چه ربطی داره؟ مالو یه سستی در مدیریت اقتصادی کشور، اون باید اداره بشه، دست من بندم نیست. آقایون باید فکر کنن اگه توان ندارن افراد توانمندی رو بذارن کشور به این سمت نره، انقدر بی‌ثباتی نباشه. کشورهایی به مراتب ضعیف‌تر از ما انقدر بی‌ثباتی اقتصادی ندارن، میتونن مدیریت کنن. شما با این همه پشتوانه عرض میکنم مالی توی مملکت نشه نرخ دلار رو اداره کرد، که این خیلی والله نگم ضعف ولی بی‌مدیریتی است. اون باید کارش رو انجام بده، اون باید اما ربطش به نماز ندید، ربطش به ماه رمضان ندید، ربطش به روزه ندید. آقا مرغ گران شده پس ما روزه نمیگیریم. مگه سابق که روزه میگرفتن مرغ میخوردن؟ روزه اینا رو باید قیامت شما جواب بدی. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. نه اون وزیر جوابتو میده، نه اون سخنگو، نه اون وکیل، نه اون نماینده، خودتی. شما رو میارن لا تزر و وازرتون وزر اخرى. لذا بحث نماز، بحث ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، صد. آقا صد تو شهر به چه دردی میخوره؟ صد آب نگه میداره، اون آب مفیده. نماز صد شهواته و الا طغیان میکنه. نگو نماز خونم میشناسم که دروغ میگه. باشه، من نمیگم همه نمازخونا متدینن، به هر حال این به پیغمبر اکرم گفتن یک کسی تو مدینه یصلی و یسرق، نماز میخونه دزدی هم میکنه. نفر بود بهش بگید نماز نخونه، قبول نیست غیر از نخونه. شما بخون، وظیفته. خیلی کارامو قبول نیست، صحت غیر از قبولی. پیغمبر فرمود کارش نداشته بود بذار نمازشو بخونه، آخرش دزدیو میذاره کنار، چون نماز قول داده غلبه کنه بر فحشا، غلبه کنه بر منکر. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. این آیه وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام، که صلوات شما هدیه باشد به روح مقدسش. یه وقتی در بین اصحابشون فرمودن که کی میدانه امید بخش ترین آیه در قرآن کدوم آیه است؟ ارجل آیه. تو آیات بزرگترین آیه داریم، مثل اون آیه قرض تو سوره بقره. کوچکترین آیه داریم، مثلا عاطفی ترین آیه داریم. آیات قرآن دستبندی های داره، قلب القرآن داریم، عروس قرآن داریم. حالا ارجل آیه یعنی امید بخش ترین. امید، ارجا، الف، ر، جیم و یه، امید بخشترین، رجا میاد. امید بخشترین آیه تو قرآن کی میدانه کدوم آیه است؟ خب اول از مردم پرسید. یک کسی گفت آقا من بگم؟ فرمود بفرمایید. گفت این آیه، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. پیغمبر به گناهکارا بگو آی بنده های من، گناه کردید باشه، ناامید نشی، توبه کنید، من میبخشم. یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحم. آقا فرمودن این خیلی آیه مهمی است، احسن، آیه نیکویی است، اما این امید بخشترین نیست، منظور من این نبود. یک کسی گفت یا امیرالمومنین این آیه قرآن که خدا میفرماید ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهان رو میبخشه، فرمود اینم احسن الآیه است، نیکوه در قرآن، اما این نیست. یه شخص دیگری یه آیه دیگری رو گفت، چار پنج تا آیه مطرح شد، تا پنج تا آیه. آقا همه رو تأیید کردن، فرمودن اما منظور من این نبود. ارجل آیه، امید بخشترین آیه در قرآن اینها نیست. گفتن آقا خودتون بفرمایید. فرمود آیه 114 سوره هود، که حالا من آیه رو آوردم براتون میخوانم، اگر قرآن در اختیارتونه صفحه 234. فرمودن امید بخشترین آیه تو قرآن اینه، آیه 114 سوره هود: اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من اللیل. این آیه 5 تا نماز توش اومده. پیغمبر نماز رو اقامه کن دو طرف روز، طرفی النهار. خب دو طرف روز همین نماز صبح میشه، ظهر و عصر هم میشه دیگه، سه تا. و زلفا من اللیل، یه بخشی از شب که نماز مغرب و عشا میشه. البته تفسیرهای دیگه هم شده، حالا من اینطور گفتم، این تفسیر معروف رو گفتم که طرفی النهار صبح و ظهر و عصر، زلفا من اللیل مغرب و عشا. حضرت فرمودن این آیه امید بخشترین آیه است. چرا؟ چون خدا میگه اگر کسی این 5 تا نماز مرتب بخونه، ان الحسنات یذهبن السیئات، این نماز باعث میشه سیئات و گناه تو زندگیش از بین بره. نمیگم بخشیده میشه ها، بخشیده شدن یه بحث دیگریه، ذهابه. یذهبن یعنی این یواش یواش دروغ نمیگه دیگه، غیبت نمیکنه، نگاه به نامحرم نمیکنه، رشوه نمیخوره. نماز کلیدی میشه برای ترک سایر گناهان. این بحثی که تقدیم کردیم، آیه 110 سوره مبارکه بقره. دو آیه بعدیش هم میخواستم بگم، منتها دیگه فرصت گذشت، انشاءالله آینده اگر حیاتی باشد. آری نماز در هیچ حالی ترک نمیشه. خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، بیماران ما رو لباس عافیت بپوشان، کشور ما رهبر عظیم و شأن ما محافظت بنما، جوانان ما اشتغالشون ازدواجشون فراهم بگردان، در ظهور با برکت آقامون مولامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما.
عزیزان همراه، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در خصوص موضوع برپا داشتن نماز بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
گنج شایگان. با نام و یاد خدای مهربان، دوستان عزیز شنونده سلام و درود ما را پذیرا باشید. پدیدارهای مادی فرهنگ تمام آثار دست ساخته انسان را در بر گرفته است که بر پایه احساس، ذوق و سلیقه و سبک‌های گوناگون قومی و جغرافیایی و ملی شکل گرفتند. ایجاد سکونتگاه‌ها و نحوه معماری آنها و تحولات هنری هر یک در تمام زمینه‌های فنی و کاربردی نوع خاصی از آموزش را ایجاب کرده است. ظهور حرفه‌ها و صنعت‌های گوناگون در جامعه و پدید آمدن انواع آثار هنری، ذوقی، معاشی، مصرفی، دفاعی و شیوه های آموزش هر یک از آنها بر پایه اسطوره ها و واقعیت ها فصل چشمگیری از تاریخ علم و فنون را به خود اختصاص داده و هماهنگی آنها با یکدیگر به کمک شناخت در آمده و مجموعه آنها را در تحول هماهنگ و پیوند یافته با دیانت و فرهنگ تبیین کرده است. در سرزمین گسترده ایران زبانها و گویشهای گوناگون وجود داشته است و به نظر رسیده که از دوره هخامنشیان با پدید آمدن وحدت نسبی اجتماعی و فرهنگی زبانهای گوناگون سکایی، سغدی، خارزمی و مادی به سمت ادغام و وحدت سوق داده شدند و جامعه در فراگرد تاریخی یک زبان شدن میل کرده است. خط و زبان سنگ نوشته ها و زبان نوشتارهای مذهبی هر دو با داشتن ریشه اجتماعی و تاریخی آریایی و زبان سهل و ساده آرامی به گونه زبان بین المللی و نیز زبان ایلامی در ایران زمین آموزش داده می شد. در دوره نفوذ مقدونیان زبان یونانی نیز در شهرهای بزرگ و نزد گروه‌های ثروتمند و وابسته به حکومت بر گونه‌های پیشین زبان‌های ایرانی افزوده شده است. در دوره اشکانیان زبان پهلوی اشکانی و در دوره ساسانیان زبان پهلوی ساسانی که ریشه در زبان فرس باستان داشتند در سراسر ایران رواج یافته و حیات فرهنگی و آموزشی خود را تا عصر اسلام و چند سده هجری ادامه دادند. آموزش پاره ای از زبانها در خانواده ها به گونه زبان مادری بوده است، اما زبانهایی را نیز برای امور سیاسی و علمی می آموختند و به آن زبانها نوشته هایی به یادگار مانده است. تحقیقات باستانشناسی در ایران در موارد متعدد به کارکرد گونه‌های زبان در ایران باستان اشاره دارد. با سلام خدمت آقای تهرانوند، کارشناس برنامه گنج شایگان. آقای تهرانوند، لطفاً در مورد گوناگونی زبان در ایران باستان و نقشش در مسائل علمی و سیاسی جامعه صحبت بفرمایید.
بله، بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و یکایی که شنوندگان عزیز در رابطه با گوناگونی زبان در دوران ایران باستان و خصوصا در زمان هخامنشیان ما به اسناد و شواهد متعددی برخورد میکنیم که در واقع در یک قالب وحدت نسبی اجتماعی که در عصر هخامنشیان ایجاد میشه ما شاهد روند رو به رشد در واقع دانش و علوم وابسته به اون و در نهایت سیاست هستیم. همونطور که مستظر هستین، جامعه‌ای که در عصر هخامنشیان اداره میشه برگرفته از قومیت‌های مختلف هستش. به قول هرودوت حدود 33 ساتراپ نشین در حوزه قدرتی هخامنشیان وجود داشته و در واقع در این حیطه گسترده‌ای از حاکمیت زبان‌های مختلف هم رواج داشت. از جمله زبان‌هایی که مطرح بوده و در واقع قومیت‌های متعددی رو به خودش اختصاص داده بود، زبان سغدی، سکایی، زبان مادی و خارزمی هستش و در کنار اون در مناطق جنوب غربی ایران هم با زبان‌های بابلی و زبان ایلامی هم مواجه هستیم که در واقع شاخصه ویژه‌ای از زبان بابلی رو ما برگرفته از خط و زبان آرامی می‌بینیم. یکی از مسائل و یا مؤلفه‌های زبان و خط در دوران ایران باستان، خصوصا در زمان هخامنشیان، برمیگرده به سه شاخصه مختلف از خط و زبان. خط و زبان ایران باستان که برگرفته از همون زبان فرس باستان هستش که برای خودش در واقع ویژگی‌های خاصی داشته، و زبان عمومی آریایی‌ها که باز برگرفته از قومیت‌های مختلف مثل سوریانی ها، سغدی ها و خارزمی ها و سایر ملل هستش، و در نهایت خود شاخصه زبان آرامی هستش که حتی در بخشی از حاکمیت و اداره سیاسی ایران هم از همین زبان آرامی استفاده میشه.
بله.
اما همین که در واقع ما در دوران باستان میبینیم که یک انسجام و در واقع سبک و سیاق خاص اجتماعی بر ایران حاکم میشه، زبان ها هم به نوعی و خطوط هم به نوعی ویژگی ها و کاربرد های خاص خودش رو پیدا میکنه، به این نفع که در قالب حتی کتیبه هایی که در گنجنامه همدان باقی مونده یا بیستون یا حتی تخت جمشید، ما ببینیم که از سه زبان مختلف برای بیان مفاهیم و مسائلی که مد نظر بوده از بعد اطلاع رسانی و آگاهی مطرح بوده. یکی از این زبان ها زبان خط و زبان میخی ایرانی بوده، خط و زبان ایلامی و در نهایت خط بابلی بوده که این سه ویژگی مبین جریان هستش که قومیت های مختلف تحت یک حاکمیت واحد اداره میشن، اما اون ارزش هایی که در یک جامعه وجود داره یا مسائلی که از پیش تعیین شده بوده بهش بها داده میشه. در گذر زمان ما میبینیم که در عصر هخامنشیان و گذر به عصر مقدونی و در نهایت پارتی ها یک تغییر تحول اساسی در نوع زبان صورت میگیره و شاهد شکلی زبان پهلوی در ایران دوران اشکانی هستیم و تحول اون رو در زمان ساسانیان مشاهده میکنیم. طی این دوره ساسانی ما میبینیم که 7 نوع زبان مطرح هستش که نسبت به تقسیم بندی ها و لایه های مختلف اجتماعی کاربرد های ویژه ای داره.
متشکرم آقای تهران بند، در این برنامه باز با شما گفتگو خواهیم داشت.
سپاسگزارم.
آریایی های مهاجر که به خط و تمدن نوشتاری آشنایی نداشتند، اندک اندک از همسایگان خود یعنی آشوریان و ایلامیان هنر نوشتن را آموختند. حمزه اصفهانی و ابن ندیم در آثار خود از خطهای متداول در دوره ساسانی یاد کردند. حمزه اصفهانی در باب گونه های زبان ایرانی در دوران کهن از قول محمد موبد می نویسد: خط فارسی گوناگون است و 7 نوع دارد و گفتند که ایرانیان در دوره فرمان روایی خود انواع مقاصد خیش را به 7 نوع خط می نوشتند که آنها را روم رفیره می گفتند. دفیره، فرورد دفیره، راز دفیره، دین و غیره و وست دفیره از دیگر خطها بوده است. اما خطوط ذکر شده از قول و نوشته حمزه اصفهانی در دوران باستان چه کاربردی داشته و اصولاً چه هدفی را از گونه گونی زبان دنبال می کردند؟ در پاسخ باید گفت روم دفیره خط عمومی و متداول روزگار خود بوده است. اما در باب گونه های دیگر زبان و نوشتار باید گفت گشن دفیره به مفهوم خط دیگرگون شده بود و نشانگر تطور خط در دوران باستان بوده است. نیمگشت دفیره خطی است که نیمی از آن دگرگون شده باشد، بدین مفهوم که بخشی از این نوع خط اصالت خود را حفظ کرده است. گوناگونی زبانها در ایران باستان در طول حکومت‌های ایرانی در پهنه فلات ایران و مناطق مجاور آن بیانگر اختلاط فرهنگی و گستردگی فرهنگی و در این حال نشان از تدبیر و مدیریت شایسته ایرانی در هماهنگی ملت‌های تحت تابعه خود بوده است. یکی از مهمترین عناصر هماهنگی در میان ملل مختلف تابعه ایران در دوران باستان کارآمدی آموزش و پرورش و یک شکل کردن آموزه‌ها در راستای اهداف امپراتورهای حکومتگر ایران زمین بوده است. نمونه بارز این هماهنگی را از بُعد آموزشی در فرایند آموزش عالی و وجود دانشکده‌ها و دانشگاه‌های همچون سائیس و گندی شاپور مشاهده می‌کنیم. تهران بند عناصر هماهنگی میان ملل مختلف تابع ایران چگونه بوده؟
بله، عناصر یا در واقع ویژگی های هماهنگی در امپراتوری هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان و حتی قبل از اون مات ها برمیگرده به یکی از مسائل اساسی که در واقع نوع سیاست و تدبیر و مدیریت ایرانی هستش که مورد پذیرش بسیاری از اقوام و ملل تابع قرار میگیره، با توجه اینکه حتی سیاست تسامح و تساهل رو در جامعیت و کلیت قضیه اجرا میکنن، به اضافه اینکه ایرانی ها اختلاط فرهنگی و آمیزش فرهنگی رو به عنوان یک اصل اساسی مورد پذیرش خودشون قرار میدن. نمونه بارز این جریان رو حتی در شاخصه معماری ایران باستان، در تخت جمشید یا حتی بناهای دیگه میتونیم مشاهده کنیم. در کنار این مسئله، محوریت قرار دادن آموزش و پرورش هستش که در نهایت ملل مختلف آموزش‌های مقدماتی خودشون یا بر اساس ساختار خانواده شکل می‌دادن و در نهایت همه اینها در یک قالب آموزش عالی هماهنگ می‌شد و در یک قالب کلی قرار می‌گرفت. به عنوان مثال می‌تونیم به وجود دانشکده‌های متعدد در دوران باستان اشاره داشته باشیم که دانشگاه سائیس در منطقه تب که تحت تسلط هخامنشیان در مجاورت تمدن مصر هستش، یکی از این ویژگی‌های هماهنگی رو بر عهده داره و توسعه آموزش عالی رو در ایران بر عهده می‌گیره. در کنار این دانشکده سائیس، دانشکده بوسیوار باز در دوره هخامنشیان می‌بینیم که کارکرد علمی آموزشی خودش رو داره و حتی شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی رو به جامعه ایران در دوره خودش معرفی می‌کنه و در نهایت با یک قالب تدوین یافته شده و توسعه یافته شده به نام جندی شاپور مواجه هستیم که به عنوان یک مکتب فکری و اندیشه‌ای در ایران و دوران باستان مطرح میشه و قدمت 600 ساله رو به خودش اختصاص میده، به طوری که پس از سقوط سلسله ساسانی در ایران و ظهور دین اسلام می‌بینیم که حتی به مدت 3 قرن هم در واقع اندیشه ها و مجموعه مکاتب فکری که در دانشگاه جندی شاپور شکل میگیره به دوران اسلامی منتقل میشه و عامل یک اتحاد ملی و انسجام در جامعه ایران دوره اسلامی هست.
خیلی متشکرم آقای تهرانبند به خاطر حضورتون در برنامه گنج شایگان.
سپاسگزارم.